توست؟ لختی آرام گیر، مگر سخن خدا را فراموش کرده ای که فرمود گمان مبرید آنان که کافر شدند و ما آنان را مهلت دادیم برای آنان خیر است. ما آنان را مهلت می دهیم که بر گناهان خود بیفزایند و برای آنان عذاب خار کننده خواهد بود. سروران عزیز و شنوندگان ارجمند، برنامه هفتم با نوای کربلا رو تقدیم حضور شما کردیم. در این برنامه سخن از حضرت زینب علیه السلام شد و این سخن ادامه خواهد داشت. انشاءالله در برنامه هشتم باز هم از زینب سلام الله علیها سخن خواهیم گفت و همینطور از حضرت سجاد علیه السلام و بندهای 35 و 36 گنجینت الاسرار رو مرور خواهیم کرد. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. خداوند یار و نگهدارشان.
دختران آفتاب دست‌اندرکاران برنامه راوی فروغ انصاری تنظیم رادیویی باقر خلیلی صدابردار کامیار سریع‌القلم گوینده رضا خضرایی تهیه کننده علیرضا نداف کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ
پنجاه و هفتم برای چند لحظه احساس کردم که هرچه را فاطمه رشته بود فهیمیه پنبه کرد. فهیمیه راست می گفت. بعد از طلاق زن بیشتر از مرد آسیب می بیند. نمونه اش خاله مرجان بود. شوهرش بعد از اینکه خاله ازش طلاق گرفت دوباره ازدواج کرد، ولی خاله مرجان ماند و خودش. مادر می گفت خودش نمی خواهد، می خواهد بیشتر به کارش برسد. اما پدر دور از چشم مادر می گفت که چند نفری هم به خواستگاریش آمدند، اما همه یا پیر و پاتال بودند یا چند تا بچه یه قد و نیم قد داشتند. سمیه رو به فهیمه گفت
یعنی تو می خواهی بگی که اسلام هم باید مثل مسیحیت طلاق رو ممنوع می کرد؟
فهیمه حیرت کرد.
نه من که چنین حرفی زدم؟ همون مسیحیت که مرتکب این اشتباه شد برای همه ادیان و اقوام کافیه.
فاطمه پرسید چطور مگه؟ چی شده؟ فهیمه خندش گرفت.
بچه ها گوش بدین انجیل متا چی گفته. گفته که هر کس به غیر از علت زنا زن خودش رو طلاق بده، باعث زنا کردن اون شده و هر کس با زن طلاق گرفته شده ازدواج کنه با اون زنا کرده. اون وقت میدونید چی شد؟ حواریون گفتن با این حساب بهتره که آدم زن نگیره.
عاطفه با لحنی کاملا جدی و هم در طلبانه توضیح داد: واقعاًم آدمیس کجا میدوند گیری کدوم آدم نااهلی میفتد؟ حالا دستی کم دلمون خوشست که اگه دیدیم اوضاع خیلی خرابه میدونه خالی میکنیم، ولی اگه قرار باشد این راه فرارم از آدم بگیرن، چه کاریست که آدم خودشو تو همچین هچلی بندازه؟
انگار عاطفه هم خیلی بیراه نمیگفت، چون فهیمه تأکید و مثال تاریخیش رو هم آورد.
اتفاقا تا همین چند سال پیش که طلاق در کشورهایی مثل ایتالیا ممنوع بود این مشکلات وجود داشت. روزنامه های اروپا نوشته بودن که به دلیل نبودن طلاق در ایتالیا عملا بسیاری از مردم به صورت نامشروع روابط جنسی برقرار می کنن و عده ای از مردم ایتالیا که ازدواج کردن و می خوان طلاق بگیرن تابعیت ایتالیا رو ترک می کنن تا بتونن طلاق بگیرن. حالا هم که خود علمای مسیحی ناچار قانون طلاق رو قبول و تصویب کردند.
راحله با اشتیاق عجیبی گفت: اون وقت همین علمای مسیحی تا چند سال پیش اسلام رو مسخره می کردن که چرا قانون طلاق رو ممنوع نکرده.
گوش کنید، من به خود وجود قانون طلاق اعتراضی ندارم. مشکل من اینه که چرا این قانون رو در اختیار مرد گذاشتند؟
فاطمه گفت: فهیمه، تو که سر تو تاریخه، بگو ببینم توی تاریخ از قدیم تا حالا در کدوم قوم یا جامعه ای حق طلاق به دست زن بوده؟
در این که در تمام تاریخ حق طلاق به دست مرد بوده هیچ بحثی نیست. حتی در تمدن بابلی اگه زن جرأت میکرد تقاضای طلاق کنه اون رو به مرگ محکوم میکردن. من خودم هم اینا رو میدونم. حتی این رو هم میدونم که در دین یهود به مجرد این که مرد از زنش ناراضی باشه مطلقاً میتونه اونها رو رها کنه. حتی به مجرد نیت هم میتونه پیوندش رو بشکنه و حتی نیازی به اثبات و ابراز خطای زن نداره و حتی هیچ تشریفاتی هم نداره. ولی حرف من چیز دیگه یه. اولا این که ما میگیم اسلام بهترین قانون حقوقی رو آورده که با قانونهای حقوقی بقیه اقوام و ادیان قابل مقایسه نیست. ثانیا خیلی از اون قوانین هم در قدیم بودند، ولی قوانین مدنی جوامع امروز که دیگه چنین چیزهایی رو ندارن. الان در خیلی از کشورهای اروپایی هر کدوم از دو طرف ازدواج که اراده ی طلاق داشته باشن میتونن به دادگاه مراجعه کنن و درخواست طلاق کنن. دادگاه هم به درخواست اونها رسیدگی میکنه و حکم طلاق رو میده.
و حتما میدونید یکی از دلایل این که آمار طلاق در کشورهای غربی اینقدر بالا رفته همینه که زن و مرد با کوچکترین بهانه‌ای و کمترین مشکلی که براشون پیش میاد ممکنه به فکر طلاق بیفتن. اون وقت عملاً به جایی میرسن که به خاطر متزلزل‌تر شدن بنیاد خانواده نظام اجتماعیشون از هم میپاشه. ثریا گفت: مگه نمیگید که محور بقای خانواده مهر و محبت بین زن و شوهره؟ و مگه نمیگید که عامل پیوند بین این دو نفر برای شروع زندگی عشق و علاقه به همدیگه و تفاهم بین دو نفره؟ خب وقتی این عشق و علاقه از بین بره و خانواده دیگه اون گرمی و حرارت سابقو نداشته باشه، اشکالی داره که زن و شوهر از همدیگه جدا بشن تا بلکه با یه زندگی جدید خوشبخت‌تر بشن؟
من دیگر طاقت نیاوردم ساکت بمانم. با لحنی ناراحت و عصبی گفتم:
همین؟ یعنی تکلیف بچه ها چی میشه؟ سرنوشت اونها چی؟ یعنی بچه ها هیچ حقی در خانواده ندارن که تا یه زن و مرد از همدیگه سیر شدن از هم جدا بشن؟
آخه وقتی که قرار باشه زن و مرد به زور هم دیگر رو تحمل کنن و عملا محیط خانواده رو گرم نکنن، چه لزومی داره که خانواده به این جریان ادامه بده؟ حتی بچه هم در همچین خانواده آسیب میبینند.
بله، ممکن آسیب ببینن، ولی مسلماً این آسیب کمتر از وقتیه که از همدیگه جدا شده باشن، چون اینطوری دست کم خانواده‌ای هست که بچه ها بهش متکی باشند.
راحله در حالی که سرش پایین بود و با خودکارش بازی می کرد گفت:
فکر نمی کنیم این خودخواهی باشه که ما توقع داشته باشیم یه پدر و مادر به خاطر بچه هاشون یه عمر زجر بکشن. پس تکلیف زندگی خود اونا چیه؟
هرچه سعی کردم جلوی خودم را بگیرم نشد. باز هم این اشک لعنتی حلقه زد دور چشمایم. نمی دانستم چه بگویم. فقط یک لحظه فکر کردم که راحله چقدر خودخواه شده، ولی بلافاصله پشیمان شدم. از کجا معلوم که من خودخواه نیستم؟ واقعا هم آیا من میتوانم از مادرم توقع داشته باشم که آینده خودش را فدای آینده من کند؟ خوب شد که فاطمه بلافاصله جواب راحله را داد، وگرنه ممکن بود بچه ها چشمهای مرا که از عشق پر شده بود ببینند. چقدر از ضعف خودم بدم می آمد. توجه بچه ها به فاطمه جلب شد. حتی اگه آینده بچه ها رو هم در نظر نگیریم، برای آینده خود زن و مرد هم بهتری که در صورت امکان مانع از همپاشیده شدن خانواده بشند. چون صرف وجود خانواده افراد اون رو از آفات و گناهان زیادی حفظ می کنه. وجود خانواده کرامت و شرافتی به افراد اون میبخشه که ازای اون اجازه هر کاری رو به خودشون نمیدند. عاطفه گفت:
شایدن به همین علت باشد که معمولا صابخونه به افراد مجرد خونه اجاره نمیدن. یا وقتی توی مجتمع مسکونی چند تا جوان مجرد باشن، حتی که خوب و سالمن باشن، بازم خانواده آرامش و قرار ندارن، انگار همیشه نگرانند.
درسته. و مسئله دیگه رو هم که باید در نظر داشت اینه که وجود عشق و علاقه زیاد بین دو طرف برای شروع زندگی و ازدواج مهمه، ولی وقتی ازدواج سر گرفت و خانواده‌ای به وجود اومد، ما دیگه حق نداریم اون رو به هر بهانه‌ای از دست بدیم، حتی اگر این عشق و علاقه اولیه که عامل پیوند بوده کم بشه. درست مثل دانشگاه، وقتی که کسی در کنکور قبول شد و وارد دانشگاه شد، دیگه به این راحتی ها که اخراجش نمی کنن. حتی اگه درسش ضعیفتر از وقتیه که در کنکور قبول شد هم بشه، باز هم سعی می کنن حداقل مقدور باهاش مدارا کنند. من هم گفتم:
اصلا خود ما هم تا وقتی که با کسی دوست نشدیم ممکنه خیلی سخت با اون ارتباط برقرار کنیم. در حقیقت تا صد جور امتحانش نکنیم و مطمئن نشیم که اون از لحاظ روحی و اخلاقی به ما نزدیکه، باهاش دوست نمیشیم. ولی بعد که دوست شدیم، با هر قهر و دعوا یا ناراحتی از دست همدیگه این دوستی رو از بین نمیبریم.
فهیمه گفت:
این همون چیزیه که بچه های مهندس بهش میگن منحنی اشمیتریگل، یعنی مثلا آب یه آبگرم کن باید به نقطه 60 درجه برسه تا خاموش بشه، ولی وقتی سرد شد و آب رسید به 40 درجه روشن نمیشه، بلکه باید مثلا برسه به 20 درجه تا روشن بشه، و وقتی روشن شد اگه به 40 درجه رسید خاموش نمیشه تا برسه به 60 درجه.
من گفتم یعنی دو نفر اگر در ابتدای ازدواج عشق و علاقه به هم پیدا کردن، یعنی رسیدن به نقطه اتصال، و بعد از مدتی به هر دلیلی این عشق و علاقه اصلی رو از دست دادن، حق ندارن طلاق بگیرن تا اینکه به مقداری از نفرت از همدیگه برسن که نتونن همدیگه رو تحمل کنن، که میشه اسمشو گذاشت نقطه انفصال.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز. و حالا محتشم نامه.
باز این چه شور است،
باز این چه شور است، تو چه برخل آرام است، باز این چه نوه و چه عذاب و چه مار،
چه شور است، چه
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، قله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است، ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشم‌نامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوگ سرودهای عاشورایی. محتشم‌نامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشم‌نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوه مند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین، مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام، برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم، اثر گرانسنگ مرحوم محدث قمی هستی، کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه. محدث قمی در نفس المحموم درباره حوادث روز 7 محرم در کربلا می نویسد: حسین سوی عمر سعد فرستاد و پیغام داد که امشب میان دو سپاه به دیدار من آی. عمر با قریب 20 سوار بیامد و حسین هم با همین اندازه. چون به یک دیگر رسیدند، حسین اصحاب خود را بفرمود دورتر روند و با او برادرش عباس و فرزندش علی اکبر بماند و ابن سعد هم چنین کرد، با او پسرش حفص و غلامی بماند. پس آن دو گروه جدا گشتند، چنان که سخن ایشان را نمی شنیدند و بسیار سخن گفتند تا پاسی از شب بگذشت. آنگاه هر کدام سوی لشکرگاه خود بازگشتند و مردم بر حسب گمان خود می گفتند که حسین با او گفت وای بر تو ای پسر سعد، آیا نمی ترسی از خدایی که بازگشت تو به اوست؟ آیا با من جنگ خواهی کرد و من پسر آن کسم که می دانی نه این گروه بنی امیه؟ با من باش که رضای خدا در این است. عمر سعد گفت می ترسم خانه من ویران شود. حسین گفت من آن را برای تو بنا می کنم. عمر سعد گفت از آن ترسم که اموال مرا بستانند. حسین گفت من به هزان از مال خود در حجاز عوض به تو می دهم. عمر گفت بر عیال خود می ترسم و حسین چیزی نگفت. بازگشت و می گفت خدای کسی را برانگیزد که به زودی تو را در رخت خوابت ذبح کند و روز رستاخیز تو را نیامرزد و من امیدوارم از گندم عراق نخوری مگر اندک. ابن سعد گفت مرا جو آن کفایت است.
محتشم‌نامه
یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده، رضا قلی خان هدایت، ادیب، شاعر و تذکره نویس قرن 13 هجری است. او از نوجوانی شعر می گفت و ابتدا چاکر تخلص می کرد، ولی بعدها برای خود تخلص هدایت رو انتخاب نمود. رضا قلی خان از طرف فتح علی شاه به عنوان امیر الشعرا ملقب شد و پس از او در دربار محمد شاه و ناصرالدین شاه هم راه پیدا کرد و از طرف ناصرالدین شاه به ریاست دارالفنون منصوب شد و 15 سال هدایت در این سمت باقی بود. او از طرف ناصرالدین شاه مأمور به تکمیل تاریخ روضت الصفا شد و 3 جلد بر 7 جلد این تاریخ اضافه کرد. از او آثاری بر جای مانده که مهمترین آنها عبارتند از مجمع الفصحا، تذکره ریاض العارفین، انوار الهدایه، انیس العاشقین، بحر الحقائق و دیوان اشعار. ترکیب بندی که هدایت در اقتفای محتشم کاشانی سروده از آثار ممتاز در حوزه مرسی سرایی عاشورایی است. ابیاتی از ترکیب بند رضا قلی خان هدایت رو با هم مرور می‌کنیم.
موسیقی
جسم شریف سرور دین چون ززین فتاد، بی اشتباه عرش برین بر زمین فتاد. بر خاک تیره از چه نیفتاد آسمان، زان پیش تر که جسم شریفش ززین فتاد. افتاد آه و ناله چنان اندر اهل بیت، که از بیم لرزه بر فلک هفتمین فتاد. از بس به سر زد از غم این کار دست خیش، از کار دست عیسی گردون نشین فتاد. گیسو در این عزا ببریدند حوریان، چون این ندا به ذروه خلد برین فتاد. روح الامین چو شد خبر از بیم این گناه، گفتی که رعشه بر تن روح الامین فتاد. کس را در این گناه مجال نطق نماند، بیماتم و ملال کسی غیر حق نماند. چون شد به رزمگاه خسان نیر مهوشان، خوش شد ز دیدن رخ او جان ناخوشان. افراخت تیغ و آتشی افروخت در مصاف، که از شعله سوخت خرمن افسرد آتشان. با آن که یافتند شبیه پیمبرش، کشتند باز زمره بی دین و دانشان. بشنید از او چو خسرو دین بانگ یا ابا، بر فوج خصم تاخت پریشان چو بی هوشان. آن جسم پاک کش به فدا صد هزار جان، در پیش زین گرفت و سوی خیمگه کشان. خاموش دید چون لب او از سخن بخیش، گریان ببرد و هشت به پهلوی خاموشان. بسیار خون ز دیده حق بین چو برفشاند، رو بر سپهر گفت به چشمان خون فشان. یارب تو آگهی که مرا داد رس نماند، و از نو خطان آل علی هیچ کس نماند.
Yeah.